University Town, Peshawar.
با سلام و روز همیتون بخیر، شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم. در صدر مطالب خبری از دیدار هیئت سنای پاکستان با رئیس جمهور کرزی خواهید شنید. در نیمه دوم هم برنامه‌های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که وزیرستان شمالی یک بار دیگر شاهد حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بوده است و یک انفجار دیگر امروز در تاسیسات هسته‌ای ژاپن رخ داد. اما نخست با خبرهای افغانستان آغاز می‌کنیم. ستار فروغ با شماست.
قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز در قصر سفید با دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان دیدار کند. کابل امروز میزبان کنفرانس وزرای فرهنگ برخی کشورهای سازمان ایکو است و در خبرهای منطقه و جهان که برایتان گرد آورده ایم میشنوید که رقم تلفات در حمله بر وزیرستان شمالی متفاوت گزارش داده شده است و یک انفجار دیگر در تاسیسات هسته‌ای ژاپن رخ داده است. تفصیل خبرها. مقامات آمریکایی میگویند قرار است باراک اوباما رئیس جمهور این کشور امروز در قصر سفید با جنرال دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کند. مقامات دیروز در قصر سفید گفتند این دیدار پس از ملاقات اوباما با لارس لوک راسموسن، صدر اعظم دنمارک، در عقب درهای بسته صورت خواهد گرفت. انتظار می رود در دیدار امروز اوباما و صدر اعظم دنمارک افغانستان در صدر آجندا قرار داشته باشد. قرار است نیروهای دنمارکی خروج تدریجی از افغانستان را در نیمه های سال نو آغاز کنند. مقامات و اعضای کشورهای ناتو می گویند که روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تدریجی و مشروط به وضعیت خواهد بود. درست یک هفته بعد فهرست ولایاتی که پروسه و گذاری مسئولیت های امنیتی آن از ماه اول سال 1390 شمسی به نیروهای افغان آغاز می شود توسط رئیس جمهور کرزی اعلان خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با نماینده آلمان برای افغانستان و پاکستان دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار حامد کرزی با مایکل اشتاینر درباره همکاری میان دو کشور و کنفرانس بن بحث های صورت گرفته است. این کنفرانس در پایان سال 2011 میلادی به منظور ارزیابی پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان دایر می‌شود. اعلامیه می‌افزاید در دیدار دیروز توافق شد که برای برگزاری مؤثر و بهتر این نشست 4 گروه کاری تشکیل شود. در اعلامیه همچنان آمده است در ملاقات حامد کرزی و نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان درباره پروسه مصالحه نیز بحث صورت گرفت و نماینده آلمان از تلاش‌های صلح به خاطر تامین امنیت و ثبات در افغانستان ستایش کرده است. کابل امروز میزبان کنفرانس وزرای فرهنگ برخی کشورهای سازمان ایکو است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که وزرای فرهنگ نو کشور عضو سازمان ایکو به کابل دعوت شدند تا در خصوص مسائل وابسته به تبادلات فرهنگی، تقویت روابط و همچنان مشترکات فرهنگی با هم بحث کرده و راه‌های بهتر همکاری را در این زمینه‌ها جستجو کنند. این نخستین کنفرانس وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی یا ایکو است که در کابل برگزار می شود. مقامات امنیتی ولایت خوست می گویند در یک انفجار ماین در این ولایت یک پلیس کشته شده و 3 تن از افراد دیگر پلیس زخم برداشتند. عبدالحکیم ساقزی، قماندان امنیتی خوست، به رادیو زدی گفت که این حادثه صبح امروز زمان رخ داد که یک موتور پلیس در منطقه شمال در شرق شهر خوست با ماین کنار جاده برخورد نمود. مسئولیت این انفجار را حزب اسلامی به دوش گرفته است. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. رادیو آزادی. ارقام تلفات در حمله بر وزیرستان شمالی متفاوت گزارش داده شده است. یک مسئول ارشد امنیتی پاکستان میگوید در حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی بر همین منطقه 6 تن کشته شدند. اما خبرنگاران محلی گفتند که این حمله ها 4 کشته بر جا گذاشته است. یک مقام پاکستانی که نخواست از او نام گرفته شود میگوید که طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی یک موتر و یک قلعه شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار داده است. به گفته او 6 راکت تیاره های بی پیلوت همین محل را با موتر هدف قرار داده که در نتیجه علاوه بر کشته شده ها 5 تن دیگر زخمی شدند. تیاره های بی پیلوت دیروز در قریه اسفلگه که در 15 کیلومتری شمال شرقی میرانشاه موقعیت دارد حمله کردند. میرانشاه عمده ترین منطقه وزیرستان شمالی است که پناهگاه شبه نظامیان طالبان و القاعده به حساب می آید. یک انفجار دیگر در تأسیسات هسته‌ای ژاپن رخ داده است. مقامات میگویند که این حادثه با دنبال زلزله روز جمعه و سرازیر شدن طوفان سونامی در آن کشور صورت گرفته است. به گفته مقامات در این حادثه که امروز رخ داد 6 تن زخمی شدند. این سومین انفجار در تأسیسات هسته‌ای ژاپن به حساب می آید، اما گفته شده که در این رویداد با ریاکتور هسته‌ای خساره وارد نشده است. در این حال خبرگزاری کیودوی ژاپن گزارش داده که امروز 2000 جسد در منطقه میاگی که در نتیجه زلزله اخیر ژاپن شدیداً آسیب دیده پیدا شد. وزیر خارجه آمریکا دیروز وارد فرانسه شد. قرار است هیلاری کلینتون در این سفر با مخالفین رژیم معمر القذافی رهبر لیبیا در پاریس ملاقات کند. سپس او امروز راهی تونس و مصر خواهد شد تا گفتگوهای را در سطح عالی درباره وضعیت لیبیا با قدرت‌های بزرگ جهان انجام دهد. وزیر خارجه آمریکا در حال وارد فرانسه شده که تلویزیون دولتی لیبیا دیروز خبر داد که نیروهای طرفدار معمر قذافی شهر بریخه در شرق کشور را از وجود مخالفین تصفیه کرده و آنجا را به تصرف خود در آوردند. هجوم بر بریخه تازه‌ترین نمونه از اعمال خشونت در لیبیا به حساب می آید که از چندین هفته به این سو در آن کشور ادامه دارد. پلیس بحرین دیروز بار دیگر با تظاهر کنندگان درگیر شد. اعتراض کننده ها می خواستند تا مرکز بانکداری در منامه پایتخت این کشور را تصرف کنند. شاهدان گفتند که پلیس به سوی تقریبا 350 تن از تظاهر کننده ها که راه های ورودی به مجمع لنگرگاه تجارتی را با یک زنجیره اشری و موانع دیگر مسدود ساخته بودند، گاز اشکاور و مرمی‌های رابری پرتاب کرد. باشندگان منطقه گفتند که هزاران نفر از تظاهر کننده ها باز هم بعد از ظهر دیروز بار دیگر به این منطقه برگشتند. منابع صحی گفتند که در حدود 200 تن در این درگیری که تعداد زیاد از تنفس گاز اشکاور آسیب دیده بودند به شفاخانه ها منتقل شدند. در این حال پادشاه بحرین بار دیگر به گروه های عمده مخالفین پیشنهاد کرده که با دولت به گفتگو و مفاهمه بپردازند، اما مخالفین تاکید دارند که قبل از آغاز چنین گفتگو باید حکومت استعفا دهد و زندانیان مخالف رها شوند. و خبر آخر این که گزارش ها می رسانند که صدها نفر از خبرنگاران برای حمایت از همکاران زندانیشان دیروز در انقره پایتخت ترکیه مظاهره کردند. این خبرنگاران به اتهام فعالیت های ضد دولتی زندانی شدند. حکومت ترکیه در اوایل همین هفته چندین نفر از خبرنگاران به شمول ندیم سنیر که جایزه انستیتیوت جهانی مطبوعات زیر عنوان قهرمان آزادی مطبوعات جهان را به دست آورده بازداشت کرد. سازمان های حقوق بشر رجب طیب اردوغان صدر اعظم را متهم کرده و میگویند که او آزادی رسانه ها را در چند ماه اخیر محدود ساخته است، اما صدر اعظم ترکیه این اتهامات را رد میکند. این بود خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:09 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک هیئت دعوزوی سنای پاکستان که وارد کابل شده شام دیروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در قصر سفید با جنرال دیوید پتروس کماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیدار کند. ولایت بامیان که پیش از این به خاطر تخریب مجسمه‌های بودا شهرت جهانی داشت، یک بار دیگر به محل قابل توجه برای جهانگردان و سکی بازان مبدل شده است. وزیرستان شمالی یک بار دیگر شاهد حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی داریم و در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. مقامات آمریکایی میگویند قرار است باراک اوباما رئیس جمهور این کشور امروز در قصر سفید با جنرال دیوید پتروس قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کند. مقامات دیروز در قصر سفید گفته بودند این دیدار پس از ملاقات اوباما با لارس لوکی راسموسن صدر اعظم دنمارک در پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. دیدار پتروس و اوباما در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور کرزی از تمامی نیروهای بین المللی خواست تا عملیات‌های نظامی خود را در خاک افغانستان متوقف سازند. این اظهارات کرزی شدیدترین عکس العمل وی به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان به حساب می‌آید. حامد کرزی گفته که تنها معذرت خواهی از کشته شدن افراد ملکی در افغانستان کافی نیست. پیش از این رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و جنرال دیوید پتروس به خاطر تلفات غیر نظامیان در افغانستان معذرت خواهی کرده بودند. در حالی که در این اواخر فعالیت طالبان مسلح در افغانستان افزایش یافته، وارد شدن تلفات افراد ملکی بخصوص بدفال با یک موضوع حساس مبدل شده است. ناتو میگوید که به صورت اشتباهی تعداد از کودکان را در ولایت کنر هدف حمله قرار داده است. انتظار می رود در دیدار امروز صدر اعظم دنمارک با رئیس جمهور آمریکا افغانستان در صدر آجندا قرار داشته باشد. انتظار می رود نیروهای دنمارکی خروج تدریجی از افغانستان را در نیمه های سال نو آغاز کنند. کشورهای غربی به شمول آمریکا تاکید به این دارند که نیروهای امنیتی توانایی هایی را در اختیار دارند تا مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. اما به گفته مقامات غربی و کشورهای عضو ناتو، روند خروج از افغانستان تدریجی و مشروط به وضعیت خواهد بود. قرار است درست یک هفته بعد فهرست ولایاتی که از ماه اول سال 1390 شمسی روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در آنجاها آغاز خواهد شد توسط رئیس جمهور کرزی اعلان شود. در حالی که رئیس جمهور افغانستان به تلاش ها در مورد تسلیم گیری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تلاش دارد، در امین جریان دیدارهای را هم با مقامات کشورهای غربی و کشورهای منطقه و همسایه انجام داده است. در این سلسله یک هیئت دوزوی سنای پاکستان که وارد کابل شده شام دیروز با آمد کرزی ملاقات کرد. این هیئت در جریان سفر با شماره از اعضای شورای ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. انتظار می رود یک کمیته دوستی میان مشران جرگه افغانستان و سنای پاکستان هم ایجاد شود. همین حال برشنا نظری را از استدیوی کابل با خود داریم. آقای نظری سلام، گفتگوهای سناتوران پاکستانی با رئیس جمهور کرزی در کدام موارد متمرکز بود؟
بله، با سلام خدمت شما. هم هیئت مجلس سنای پاکستان در ادامه دیدارهای خود دیدار هم با رئیس جمهور افغانستان داشته که شما هم به این مسئله اشاره کردین. خب مسئله اساسی بحث در مورد روابط دو کشور و همچنان استفاده از قدرت نماینده های مردم برای تامین ثبات در دو کشور بود. رئیس جمهور افغانستان در دیدار از هیئت سنای پاکستان خواست تا تلاش های بیشتری را در زمینه آوردن ثبات انجام بده و نزدیکی های بیشتری را هم بین پارلمان های دو کشور به وجود بیارن. لحن رئیس جمهور کرزی در دیدار که با هیئت 6 عضوی مجلس سنای پاکستان صورت گرفت بیشتر تشویق کننده برای تلاش های نماینده های مردمی هر دو کشور بود. رئیس ای هیئت سلیم سیف الله که ریاست کمیته رابط بین المللی سنای پاکستان هم به عهده داره و در این سفر حضور داشت و ملاقات های هم داشت، گفت که تلاش میکنه تا با استفاده از توان و قدرت خود برای نزدیکی های بیشتر دو ملت کار بکنه. خب هیئت سنای پاکستان البته با وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمه رسول هم دیدارهای داشت. وزیر خارجه افغانستان به طور مشخص از هیئت سنای پاکستان خواست در مورد تطبیق موافقتنامه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان کار بکنه تا مشکلاتی که وجود داره از میان برداشته بشه. در این حال وزیر خارجه افغانستان در مورد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان هم توضیحات داد. خوب اشاره وزیر خارجه افغانستان میتونه ای باشه که پاکستانی ها را بیشتر متوجه بسازه که افغان ها بیشتر مسئولیت های امنیتی را در آینده به عهده میگیرند و در این میان همکاری پاکستان هم ضروری است. هیئت سنای پاکستان که به روز شنبه وارد کابل شده بود، البته قرار است که امروز به سفر خود پایان بده و همونطور که شما اشاره کردین یک کمیته دوستی مجلس های سنای افغانستان و پاکستان هم در آینده ایجاد میشه.
خب با این سفر هیئت پاکستانی چی خوشبینی های وجود داره که روابط کابل اسلام آباد را بیشتر تقویت بکنه؟
خب امیدواری های زیاد وجود داره که گفتگوهای سازنده بین نماینده های مردمی افغانستان و پاکستان بتونه راه های بهتری را به هدف رفع مشکلات جستجو بکنه. اما چیز عمده ای است که همه این مسائل به این مسائل توجه دارند و رئیس جمهور افغانستان هم در دیدار با هیئت سنای پاکستان گفت که افغانستان و پاکستان از فعالیت های تروریستی رنج میبره. اما مسئله ای است که تلاش های اردو جانب را خواست از اردو جانب البته خواست که به مشکلات پایان بدهند، یعنی از نماینده های مجلس سنای افغانستان و پاکستان. برخی از روزنامه های افغانستان هم امروز در مورد ای دیدارها و اثرات از ای دیدارها تبصره هایی را کردند. اما نزد بسیاری از کارشناس های افغان نظرات بدبینانه و یا هم بهتر بگویم ناامید کننده از توانایی رهبران کنونی پاکستان برای رفع مشکلات وجود داره. حتی یک روزنامه کابل امروز با عنوان برجسته در بالای صفحه اول خود نوشته که سناتورهای پاکستانی هراس دارند و حتی از ترس طالبان از خانه های خود بیرون شدن نمیتونن، که خود نشان دهنده عدم توانایی های اونا برای رفع مشکلات است. اما در جانب دیگر مردم هستند که هم هر تحرک برای اونا که به نفع صلح و صحبت های آوردن صلح و ثبات باشه و تحکیم دوستی ها است با ارزش است. اما اگر از دیدگاه مردم نگریسته شود دیده میشه که چنین دید و بازدید های بسیار مهم و حیاتی است که میتونه اگر در کوتاه مدت نشود در دراز مدت اثرات مثبت داشته باشه. گفته میشه که یک هیئت مشران جرگه افغانستان هم توسط همین هیئت مجلس سنای پاکستان دعوت شده تا به پاکستان سفر بکنه. البته چند قبل یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هم به پاکستان رفته بود. در مجموع میتون گفت که افغانستان و پاکستان مشترکات زیادی دارن که میتونن از او به نفع و رفاه مردم های خود استفاده عظمی بکنن.
با تشکر فراوان برشنا نظری را از استودیوی کابل با خود داشتیم که به صورت مستقیم در مورد سفر هیئت دوازوی سنای پاکستان به کابل، دیدارشان با رئیس جمهور کرزی و شمار از اعضای شورای ملی افغانستان و همچنان نظریات تعداد از کارشناسان و تبصره ها در روزنامه های امروز کابل در این مورد را به صورت مستقیم گزارش می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:08 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و هم صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ولایت بامیان زمان به خاطر تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان شهرت جهانی یافت. اکنون این ولایت یک بار دیگر به محل قابل توجه برای جهانگردان و سیکی بازان مبدل شده است. کوههای بابا در بامیان محل خوبه برای بازی های سیکی به حساب می آید و می تواند نقطه جذب سیکی بازان شود. اما بنابر ناامنی های موجود در افغانستان این درست معلوم نیست که سرنوشت بازی های سیکی در بامیان چند سال بعد، یعنی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، چگونه خواهد شد. زرغونه منگل در این مورد مطلب را تهیه کرده است.
بامیان که به دلیل موجودیت مجسمه های بودا در آن و تخریب آنها 10 سال پیش توسط طالبان به سویه جهانی شهرت یافت، بار دیگر مرکز جلب توجه توریسم جهانی شده است. این بار در بخش بازی های سکی. به دلیل ناامنی های موجود در افغانستان، سفر به ولایت بامیان کار ساده نیست، ولی این ولایت مرکزی افغانستان که در 130 کیلومتری کابل موقعیت دارد، از نگاه امنیتی نسبتاً آرام است. سازماندهندگان بازی‌های سکی در بامیان امیدوارند که زیبایی بامیان بتواند محل جذب توریستان و جهانگردان و هم محل مسابقات خوب بازی‌های سکی در آینده گردد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، افغان‌ها به شمول تعداد از زنان نیز علاقمند بازی‌های سکی در بامیانند. هنری چارلز 31 ساله، یک کارمند امنیتی برتانوی در افغانستان که اغلباً برای سکی زنی به بامیان می‌رود، می‌گوید در آمریکا و اروپا سکی زنی در مناطق دوردست و جاهای خلوت‌تر رایج شده است، یعنی در مناطق طبیعی که برف نو است و هیچ کس بالای آن قبلاً سکی نزده و بامیان همچنین کیفیت را دارد، یعنی در ارتفاع 2500 متر در کوههای بامیان با برف بورمانند و عدم بیروبار سکی زنی خیلی خوشایند است. پروژه 1.2 میلیون دلاری جهت تشویق ورزش سکی در بامیان در سال 2008 به کمک مالی بنیاد آقاخان و همکاری اداره کمک های بین المللی زیلاند جدید آغاز شد. این پروژه از حمایت جدی مقامات محلی هم برخوردار است که می گویند با بهبود توریسم اقتصاد منطقه هم رونق خواهد یافت. یونسکو یا اداره فرهنگی ملل متحد هفته گذشته گفت چندین موزیم را در بامیان احداث می کند که بقایای مجسمه های بودا را که 10 سال پیش توسط طالبان تخریب شده بودند در برداشته باشد. حدود 65 هزار توریست و جهانگرد از نقاط مختلف جهان قبل از تهاجم شوروی سابق به افغانستان از بامیان دیدن می کردند که از این جمله تنها حدود 10 هزار تن آنها از ژاپن برای دیدار از مجسمه های بودا می آمدند. طالبان در بامیان فعالیت ندارند، ولی گفته می شود راه رفتن به بامیان مشکل است. دو راهی که از کابل به بامیان می انجامند به دلیل ماین ها و هم خطر اختطاف ها راه های سخت برای عبورند. پرواز مستقیم طیاره های شرکت های هوایی تجارتی هم از کابل به بامیان صورت نمی گیرد و اکثر کسانی که به آن ولایت سفر می کنند به طیاره های ملل متحد اتکا می کنند. وضع هتل های بامیان هم چندان خوب نیست و هیچ کدام از 18 هتل بامیان برق و آب گرم 24 ساعته ندارند. غیر از آن هم هیچ کس نمی داند که چند سال بعد، یعنی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حالات بامیان چگونه خواهد بود.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
آبزرور.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 11:22 به وقت کابل و 7:52 به وقت پراگ و اروپای مرکزی است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم بریم به کابل و از برشنا نظری بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت به چاپ رسیدند.
روزنامه آرمان ملی در سر مقاله شماره امروز خود در مورد موثریت عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که برای از میان برداشتن طالبان مسلح از افغانستان به ادامه عملیات نظامی نیروهای بین المللی نیاز است. مقاله نویس در این تبصره با عنوان برجسته نوشته است که کرزی اشتباه میکند، عملیات علیه طالبان را ادامه بدهد. این روزنامه در مورد سفر هیئت سنای پاکستان به کابل نیز تبصره کرده و جریان دیدارهای هیئت را برجسته ساخته است. روزنامه در این حال به نقل از یک کارشناس افغان نوشته است که هیئت سنای پاکستان از طالبان هراس دارد. روزنامه دولتی انیس ضمن نشر برخی مطالب تحلیلی در مورد رویدادها و تلاش‌های صلح در افغانستان و مسئله آمادگی آلمان برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی در شهر بن نیز اشاره کرده است. این روزنامه گفته است که مسئله برگزاری کنفرانس بن که برای دومین بار برگزار می‌شود در دیدار رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفته است. این روزنامه در مطلب دیگری در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان تبصره کرده و از دیدار رئیس جمهور افغانستان با خانواده‌های قربانیان حوادث که بیشتر افراد ملکی هستند سخن زده است. روزنامه افغانستان هم در مورد فعالیت‌های طالبان و مسئله تلاش‌های صلح در کشور تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که تلاش‌های جریان دارد تا طالبان در قدرت سیاسی کشور سهیم ساخته شوند، اما در این حال این روزنامه به نقل از کارشناسان نوشته است که چراغ سبز کرزی به طالبان به معنای کیفر و پاداش به جنایتکاران است. روزنامه مطلب انتقادی هم در مورد عملکرد برای آوردن امنیت در افغانستان به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که امنیت و تامین آن آرزوی دیرینه مردم افغانستان است، اما سالیان دراز است که امنیت از کشور گم شده و جنگ و بدبختی به بخشی از زندگی افغانها مبدل شده است. اما روزنامه خواسته است تا تدابیر و برنامه‌های بهتر برای آوردن صلح و ثبات عملی شود. و روزنامه خدمتگار در مطلبی با اشاره به مسئله فعالیت طالبان مسلح در افغانستان و پاکستان از آمادگی نیروهای پاکستانی برای اجرای عملیات علیه طالبان مسلح در مناطق سرحدی آن کشور با افغانستان سخن زده است. این روزنامه گفته است که نشانه های از آمادگی نیروهای پاکستانی برای پیشبرد عملیات علیه طالبان وابسته به گروه حقانی دیده می شود. روزنامه در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان هم مطلب را به نشر رسانده و عملکردهای شورای عالی صلح افغانستان را به بررسی گرفته است. این روزنامه گفته است که حالا جهانیان نیز به این مسئله پی بردند که سیاست‌های آنان و خصوص در زمینه اجرای عملیات نظامی در افغانستان نتیجه مثبت نداده و از تلاش‌های صلح حمایت می‌کنند.
بله، و در مطبوعات غربی هم مقاله های زیاد در مورد افغانستان به چشم می‌خورند که یکی از این مقاله ها درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در ولایت کنر مبنی بر متوقف شدن عملیات های نیروهای غربی به چاپ رسیده است. از ملیحه احراری بشنویم.
نیویورک تایمز درباره سخنان احساساتی اخیر حامد کرزی در کنر تبصره ای را نشر کرده است. حامد کرزی در اسدآباد کنر در مراسم ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان حملات اخیر نظامی خطاب به قوای بین المللی گفت: با بسیار احترام و تواضع، نه با غرور و تکبر، از امریکا و ناتو می خواهیم در خاک ما این عملیات را متوقف سازند. این جنگ بالای خاک ما نیست. نیویورک تایمز می نویسد در مراسم یادبود از قربانیان، مقامات محلی و هم دومین مقام بلندپایه امریکایی در افغانستان، جنرال دیوید رودریگ ویز هم حضور داشتند. حامد کرزی گفت: خواست ما این است که جلوی این جنگ باید گرفته شود و این صدای تمام مردم افغانستان است. با باور نیویورک تایمز معلوم نیست که قصد حامد کرزی از این سخنان بی‌باکانه چی بوده و او چرا این همه از روی احساسات صحبت کرده است. نیویورک تایمز این سخنرانی را نشانه خرابی مناسبات حامد کرزی با فرمانده قوای آمریکایی می‌داند. یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز به شرط عدم افشای نامش به خاطر حساسیت موضوع گفته است این سخنان حامد کرزی برخی از مقامات آمریکایی را آزرده است. ناتو هم تا کنون در برابر این سخنرانی حامد کرزی جواب مستقیم نداده است. چند ساعت بعد از این سخنرانی آقای کرزی، وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری که تلاش کرد سخنان حامد کرزی را ملایم تر جلوه بدهد گفت: آقای کرزی این سخنان را به خاطر تلفات اخیر ملکی در کنر ابراز کرده است. عملیات اخیر در کنر در یک حادثه جان نوتفل را گرفت و در حادثه دیگر 65 نفر غیر نظامی را به کام مرگ فرستاد. مقامات ناتو با آن که میگویند تحقیقات ادامه دارد، اما هنوز هم اصرار میکنند که قربانیان افراد مسلح بودند. وحید عمر میگوید هدف رئیس جمهور کرزی این بوده است که جلوی عملیات هایی که در آن افراد ملکی کشته میشوند باید گرفته شود. روزنامه ابزروار مسئله پاکسازی هلمند از ماین‌های انفجار نشده در این ولایت را توسط قوای برتانوی به بررسی گرفته می نویسد نیروهای برتانوی به کمک 80 متخصص دفع بم منطقه چارکوچه گرشک را از وجود ماین‌های منفجر نشده پاک کردند. این منطقه سال گذشته میدان جنگ‌های شدید بود. ابزروار می نویسد مهمات انفجار نشده از سوی طالبان در منطقه جابجا شده بودند تا قوای برتانوی نتوانند به منطقه تحت تسلط طالبان دست یابند. وزارت دفاع برتانیا پاکسازی این منطقه از وجود ماین‌های منفجر نشده را بسیار مهم دانسته است. روزنامه می نویسد بعد از پاکسازی این روستا از ماین‌ها خانواده‌ها بدانجا رو آوردند. این روستا تا حد ویران شده بود. دیگروال اندریون هارسون به ابزروار گفته است چارکوچه به خاطر موجودیت مهمات منفجر نشده به خرابه ای که اروا در آن به سر میبرند میماند و ما حالا در آن اطفال به بازی مشغول شده و خانواده ها در حال بازگشت به آنجا هستند.
از از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، منصور از ولایت غزنی با فرستادن سلام و پیام خود گفتند که غزنی در سال 2013 میلادی پایتخت فرهنگ تمدن اسلام شناخته میشه، اما گفتند نمیدونن که چرا دولت به این ولایت توجه جدی نمیکنه و تنها 5 کیلومتر سرک در جریان امسال با کیفیت بسیار پایان در این ولایت ساخته شده که حالا بسیاری از محلات از او تخریب شدن. همچنان یک شنونده دیگه که نام خود را نگفتن از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی پیام روان کردن و گفتن که کمک هایی که از طرف دولت برای افراد فقیر و بی‌بضاعت در ولسوالیشان صورت میگیره با اونا نمیرسه و کمک ها را بزرگان قریه حیف و میل میکنن. از دولت تقاضا دارن که خودشان این کمک ها را به مستحقین برسانند و گفتن همچنان در پیام خود که کسایی را میشناسن که 200 بوجی گندم و چند صد بشکه روغن را در خانه های خود ذخیره کردند. یازده و 30 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را فراموش نکنین، اما پیش از همه سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که ستار فروغ پیشکش میکند.
انتظار می رود رئیس جمهور امریکا امروز در قصر سفید با دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کند. مقامات امریکایی گفتند که این ملاقات پس از دیدار اوباما با صدر اعظم دنمارک در عقب درهای بسته صورت خواهد گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان در ارگ ریاست جمهوری در مورد همکاری ها میان دو کشور و برگزاری کنفرانس بن بحث کرده است. کابل امروز میزبان برگزاری نشست وزرای کشورهای عضو سازمان ایکو است. انتظار می رود در این کنفرانس درباره مسائل و مشترکات فرهنگی میان این کشورها بحث شود. یک انفجار دیگر در تأسیسات هسته‌ای ژاپن رخ داده است و 6 زخمی بر جا گذاشته است. مقامات گفتند که این حادثه به دنبال زلزله روز جمعه و سرازیر شدن طوفان سونامی در آن کشور صورت گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وارد فرانسه شده و قرار است وی در این سفر با مخالفین رژیم معمر القذافی رهبر لیبیا در پاریس ملاقات کند. پلیس بحرین دیروز بار دیگر با تظاهرکنندگان درگیر شد. اعتراض کننده ها می خواستند تا مرکز بانکداری در مناما پایتخت این کشور را تصرف کنند. و گزارش ها می رسانند که صدها نفر از خبرنگاران برای حمایت از همکاران زندانیشان دیروز در انقره پایتخت ترکیه مظاهره نمودند.
سرویس خبری این ساعت را به صورت فشرده است. ستار فروغ شنیدین. حالا 11:32 دقیقه به وقت کابل شد و برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را آماده نشر داریم. نخست در امتداد لحظه ها،
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کوک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان ارجمند سلام، خوشحالیم که باز هم دقایق با شما هستیم. در این برنامه در امتداد لحظه ها درباره خانقاه ها، تاریخ آن و وضعیت فعلی خانقاه ها در افغانستان گزارش را تهیه کردم که توسط میرویس زمینی تقدیم می شود.
نمازم خم ابروی تو دریا دامد،
بفریاد آمد
از من و کنون تمه صبر و دل و حوش مدار،
دلوش مدار
کم تحمل که تو دیدی ما برباد.
شنوندگان عزیز، خانقان نام آشنایی است و جایی است که از دیرگاه محل تجمع اهل عرفان و تصوف بوده است. از این محل در آثار معتبر تصوفی و عرفانی یاد شده است. بیشتر عرفا و شعرای بنام در این محل زیستند و یا از آن یاد کردند. گفته می شود که ساختن خانقاها از قرن چهارم هجری شروع شد که عموما جایگاه بودباش صوفیان، مشایخ و سالکان بود که در آنجا به عبادت و محافل انس و ذکر می پرداختند. پس آنها خانقاها ماهیت تعلیم یافتند و به جایگاه تعلیم نیز مبدل گردیدند. می گویند ساختن خانقاها به خاطر رواج یافت که در صدهای پیش صوفیان و درویشان از یک شهر به شهر دیگر می رفتند و در طول سفر در خانقاها شب و روز خود را به سر می رساندند. بنان این خانقاها در آغاز مسافرخانه های صوفیان شمرده می شد. ایده‌ای به این باورند که خانقاه یا خانگه که در عربی به آن خانقاه می گویند محل است که درویشان و مرشدان در آن سکونت می کنند و رسوم و آداب تصوف را اجرا می نمایند. محمد احسان سیقل، خطیب مسجد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم واقع مکریان سوم، در مورد تاریخچه خانقاها معلومات بیشتر می دهد.
اولین خانقاه یا به اصطلاح جای ذکر خداوند و جای تنویر علم و عرفان اصحاب صفه بود که در مدینه منوره در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم هدفشان رضای خداوند بود و بعضی کسا میگه اولین خانقاه در رمله بود و در شام بود و بعضی نظر دارن که اولین خانقاه در شهر نسا کنار یک قبرستان بود که در اونجا 400 مشایخ دفن بود خانقاه ساختن و بعد از اون خانقاه در شهر عراق و بصره و در منطقه‌های خراسان و منطقه‌های ایران و افغانستان و هندوستان و افریقا و تا امروز خانقاهایی در اروپا و در امریکا و در کل جهان است.
الحاج شاه محمد شهیدمل، عضو مدیریت خانقاهای شهر کابل، در مورد خانقاها نظر به معلوماتی که دارد میگوید.
نبی کریم سلام مبارک فرمودن که شما وقتی که از باغچه های جنت عبور میکردین از میوه‌هایش تناول کنین. صحابی مبارک عرض کردن که یا رسول الله، باغچه های جنت در روی زمین کجا است و میوه‌های از او چی است؟ آن حضرت سلام مبارک فرمودن که باغچه های جنت در روی زمین عبارت از حلقات ذکر شریف که او مجموعاً ما شما میبینیم که در خانقه ها به منظور او ترتیب میشه و میوه‌هایش چی هستن؟ گرفتن نام های خداوند جل جلاله، یعنی اسماء الله شریفه، اونجا به کثرت گرفتن، این از جمله میوه های باغچه های جنت است. دیگه ای که به خاطر ازی مردم جمع میشن که به طور دستجمعی ذکر نام های خداوند جلاله شانه که فقط خاص استن پاکی و صفاییت در باطن مسلمان، هرگاه باطن شخص به اساس ذکر خداوند جلاله شانه پاک شد، چنانچه محمد صاحب غزنوی در مورد میربانی میکنه که آینه دلت که صفا شد به ذکر حق، عکس رخ نگار میانش نما شود، ذاکر همان کس است که از خود فنا شود، اندر حریم دوست رود آشنا شود. این وقتی که با خدا آدم آشنا شد، معلوم دار خداوند جلاله شانه دستورش همی است که باید از بنده جز نیکویی و خیرخواهی به خود و بیگانه کار نابجا باید سر نزند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بقاری محمد سمی، یک تن از نعت‌خوانان مشهور شهر کابل گوش می دهیم که در مورد کلمه خانقاه چی می گوید.
خانقال به معنای محل خوردن از خان، به معنای خوردنی، بعضی گویند از خانه به معنای منزلگاه است. اساس این بناها اطعام مساکین بوده و خاصه مساکین صوفیه، منزل و ماوای فقرا و صوفیان بی‌پناه، محل برای معرفه و آشنا شدن صوفیان با یکدیگر و جویا شدن از احوال یکدیگر و برقراری صفا و الفت، ارشاد یکدیگر و اصلاح معایب خود و دیگران.
با گفته مولانا جامی، اولین خانقاه در شهر رمله شام بنا گردید. سبب بنای آن الفت و صمیمیت دو تن از درویشان بود که در اثر محبت عرفانی یکدیگر را خیلی عزت و احترام کردند، بدون آن که شناخت قبلی میانشان موجود باشد. همین قصه را از زبان میر حمزه، باشنده گذر عاشقان و عرفان کابل، بشنوید.
یک روز امیر ترسا به شکار رفته بود، دید که دو نفر با هم صحبت میکردن و دسترخوان آور کرده بودن، نان میخوردن و بسیار امینان به صمیم و دوستی خوردن با هم دیگر، به بسیار محبت خداحافظی کردن. و امیر ترسا یک شخص خاص پرسید که این چیت میشه؟ او گفت که هیچ چیزم نمیشه. گفته کی است؟ گفته من نمیشناسمش. از کجاست؟ گفته من نمیشناسمش. امیر گفت که یکقدر محبت شما خیلی به خاطر چی است؟ با سی نفر گفته که در طریقه ما است. گفته شما خیلی تو جای داری که با هم بشینی صحبت کنی؟ گفت که نه. بعد از او امیر برشان یک جای جور کرد به نام خانقاه.
این که مسجد و خانقاه از هم چی تفاوت‌های دارند، آقای شهید مل توضیحات می‌دهد.
قسمی که از نامش پیداست که خانقاه یعنی خانگاه یا دسترخان باطنی است که اونجا غذای روح اکثرا تناول صورت میگیرد از طرف صوفیای کرام. بنابراین صرف فرقش نسبت به مساجد امیست که مساجد محراب و منبر داره و خانقاه اونجا چلخانه در ساختمان خانقاهی دخیل است. فقط دیگه فرقش ایست که چون مساجد جای عبادتگاه عام است و خصوصا از مسلمان ها، اونجا اکثر اوقات نمازهای پنجگانه و یا تا نمازهای قضایی بعض مردم صورت میگیره که در خانقاه اکثرا ذکر جهر صورت میگیره. ذکر هم از جمله عبادات فرضی است، منتها بی قید و شرط است و نماز عبادت است که داخل قید و شرط است. ما باید اون قیود و شروطی را که نماز یعنی فقه شریف با ما امر کرده او را باید در نظر بگیریم. و دیگه ای که مثال خانقاه جایی است که یک کسی در حالت حتی نشه است، خانقاه ممانعت نداره بر رفتن از او. و صوفیای کرامون به خاطر سربرا کردن از او که تا اونجایی یعنی از کثرت اذکار نام های خداوند جلالشان او اگر خداوند بخواید تأثیر بیاندازه و ایره به طرف اسلام مثلا تشویق بکنند.
در ادبیات عرفانی دری نیز به همان مفهوم آمان آمده است، یعنی جایگاه تجمع اهل راز و اهل دل. اما بنای خانقاه در افغانستان چی وقت گذاشته شد؟ سوال است که عبدالصمد مدیر عمومی خانقاه‌های شهر کابل پاسخ می‌دهد.
در سال 1186 هجری قمری زمان تیمورشاه دورانی خانقاه پهلوان صاحب اینجا بنیانگذاری شده و خانقاه مرشد صاحب گلابی یکی هم از تاریخی ترین خانقاه های ماست. خانقاه علاءالدین از خلیفه صاحب گلاغا جان و خانقاه خواجه جم مربوط سید حمیدالله آقا یکی از پیران بزرگوار دراستشان قرار داره. این خانقاه مجموعا در افغانستان فعلا با 52 خانقاه میرسه که طریقه قادریه، نقشبندیه و چشتیه اینجا مراوج است و بعضا طریقت های ویسیه، عشقیه و نوریه هم در بعض جاها به کار برده میشه.
معلومات را در مورد طریقت قادریه و چشتیه از زبان محمد سلیمان وکیل سابق شهر کنه کابل بشنوید که با نام خانقاه پیوند دارند.
در شهر کابل دو طریقه خانقاه است، یکی خانقاه چشتیه و دیگر خانقاهش خانقاه قادریه شریف است. و او خانقاه فقط نعتخوانی است و ذکر الله در این خانقاه، خانقاه پهلوان صاحب. و خانقاه چشتیه که از هر شب جمعه در چوک گمنام از قدیم ایام اوجا به اسلام خانقاه هست به نام کوچه علی زاخان میگفتند و او خانقاه چشتیه است که در اوجا ساز است. کی از اوجا شهرت پیدا کرد؟ استاد نتو، استاد صابر، استاد سراهنگ، قاسم جو، اینا همشان در موجه به اصطلاح شبای جمعه که میشد مجرایی میدادن و حال هم که هستن هر شب جمعه او موسیقیست و همه از در سبن موسیقی نعت میخوانن که کل شعال تصوف هستن به اصطلاح.
بود شب جایی که من بودم نمیدار نمچی ممیزی بود شب جایی که من بودم
بودم. فعلا هم حلقات ذکر در خانقاه های شهر کابل به شبهای جمعه و چهارشنبه شبها راه می افتد که شایقین زیادی دارد. محمد فرید یک تن از آوازخوانان افغان که خودش نیز اهل طریقت است، از خانقاه های مشهور افغانستان نام برده می گوید.
فعلا در افغانستان یک خانقاه بسیار مشهوری که 200 سال قدامت تاریخی داره در کوچه علیرضا خان است، به نام خانقاه خواجه معین الدین چشتی سنگساری رحمت الله علیه. اونجا از 7 شب قوالی شروع میشه تا 4 صبح. و دیگه خانقاه بسیار مشهوری که از چارکار است، به نام خانقاه خواجه میر سید قلندر مبارک، خانقاه سید جان ملنگ مبارک، خانقاه سید عباس پیر مبارک، کلش در چارکار است.
سر حل تای پیران است بین خواجه معین‌الدین، سر حل تای پیران است گنج و بخش ولی دادا، گنج و بخش ولی دادا، راه پس فقیران است گنج و بخش ولی
خانقاه ها اشخاص بزرگ و پرمعرفت بیرون آمدند. شیخ ابو سعید ابوالخیر یکی از بزرگان تصوف از کسانی بوده که با خانقاه نزدیکی داشته است. فکر می شود که حالا یک چنین محلات در میان شهرها و امارات مدرن رنگ می بازد و آهسته آهسته به حاشیه رانده می شود.
زی شوق نرگس مستش چنان از خیشتم رفتم.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس ما را به خاطر بسپارید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی رادیو آزادی در پشاور: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام.
با آرزوی ای که آخرین روزهای زمستان با خوشی سپری کنین، برنامه را آغاز میکنیم.
ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساقب نیازی میپردازیم به معرفی مطالب ای هفته برنامه هوای تازه.
گزارش اول ما برای این موضوع میچرخه که چرا جوانان در زمستانهای یکی دو سال اخیر به بازیها و سرگرمیهای مثل یخمالک، برجنگی و سیکی نمیپردازند.
بدون بالو در مورد زیانهای استفاده از پروتئین، نوشابه ها و دواهای انرژیزا که میان برخی از جوانان ورزشکار رواج یافته گزارش را میشن. امید تا پایان برنامه با ما باشید.
جانان بهار شده تو کی بیایی، وقتی گل زار شده تو کی بیایی، تو وعده با برخای زمستان دادی، برخا همه او شده تو کی بیایی. جانان بهار شده تو کی بیایی، وقتی گل زار شده تو کی بیایی، تو وعده با برخای زمستان دادی، در خواهم آشده تو قیلی آیی. چوب 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 گلزار آمده، بریدار آمده، آن دختر مزار در شیخان آمده.
روزان جان چی نظر داری؟ امی زیبایی را خرکس دوست دارنه؟
بله.
خصوصا زیبایی های طبیعت تا وقتی آدم میبینه دل آدم شاد و روان آدم آرام میشه.
بله.
اما تو نیست؟
اما تو رست. و برف هم یکی از زیبایی های طبیعت به شمار میره که با نظاری و چشم و دل انسان شاد و روشن میشه.
فصل زمستان امسال بساط خود جمع میکنه در حالی که برف کم از خود به جا گذاشته و نگفته نمانه که برف برای جوانان شادی آور است.
اما گاهی توجه کردی که جوانان و نوجوانان دیگه با سرگرمی های چون برف جنگی، یخمالک، بلخمان جنگی، ساختن آدمک برفی تقریبا ودا کردن.
و شاید هم افراد کم به این نوع سرگرمی ها و بازی ها بپردازن. محسن باشنده ولایت کابل که از باریدن برف استقبال میکنه با ما گفت که برف و برف جنگی را از دوران کودکی خوش داشته، اما حال او شور سابقه به جا نماند.
امسال متاسفانه برف پسان بارید و زیاد هم نشد، اگرچه پارسال برف خوب بارید. ما رفتیم در یک ساحه که تقریبا اطراف است، از امو ارتفاعش 30 یا 35 یا 40 متر شاید باشه، متر نکردیم، تخمینی میگم، یعنی جوانایی که به کولت نزدیک هستن تا 40 سالگی هم همراه ما موجه اومدن، پلاستیک آوردن و یکی مجموعه کلان آورد، دینامی میشستیم، به شکل اسکی یخمالک میخوردیم تا آخر ساحره که اونجا با سنگ بود دیگه نمیدونم تونستیم پیش بریم. اینی بازی بوده و برجنگی هم کردیم و میکنیم، ولی امسال هم ما خواستم دوستا را جمع کنم، رفیقا را، ولی دوستا مصروف بودن جوانا.
ابرو اگر بونه، ابرو اگر بونه، زمین گل بکاره، زمین گل بکاره، پرنده ها خوابن سرود سرزاره، پرنده ها خوانه سرود سبز زار.
راستی فروزان جان، نظر به سالهای قبل امسال قدر برف هم نبارید، تنها دمی ماه آخر یکمک غنیمت شد دیگه برف بارید نه؟
بله، غزل هم که مسئله پنزه ادبیات پنتون کابل است، امی کمی برف امسال نسبت به سالهای قبل دلیل دوری جوانان از بازی های زمستانی میدانه و میگه
سابق که بود برف بسیار زیاد بود، حالا خب بخی کم است، در خانه بسیار ساتیری میکنیم، برف بازی میکردیم، برف اجور میکنیم، امروز شیرگور ایل به نام شیر برف بود نخورد و آدمک برفی جور میکردیم، بینیش از زردک، چشمش از زغال، دانش از رومی و بر مویش از برگ ناجو میماندیم، دستمال گردن بسته میکنیم، بسیار مقبول بود. ما حال خوب قدر برف هم نیست که ما آدمک برفی تیار کنیم، حال فقط بر دیدن برف آمدیم هم روی دوستای خود که یکمه حالت ما خوب شد.
برو صدق و بارانه، برو صدق و آسمانه، برو صدق و سیلانه، برو صدق و توفانه، عاشقم نمی ترسم، برو تو نده درسم، برو تو نده درسم، برو تو نده درسم.
از ناصر یکی از دکانداران شهر کابل که مصروف دکانداری بود پرسیدیم که کدام نوع بازی های زمستانی را خوش داره. میفهمی چی گفت فروزان جان؟
چی گفتن آنها؟
او گفت که همگی مصروف کار و غریبی خود هستن و در واقع جنجال های خاص زندگی امروزی جوانا را از همه شوقهایشان باز میداره.
بله،
برف خوب است، برفباری است، ولی ما مصروف کار هستیم، مصروف روزگار هستیم، و شوق زوق و سب سابق بود، سب بیکاری که سابق بود در برفبازی میرفتیم، مالو بیکاری ها نمونده، تمام جوان ها مصروف کار شدن، سابقا خوب بود، برفبازی میکردیم و برفجنگی میکردیم، آدم ها که برفی جور میکردیم، ولی حالا کل جوان ها مصروف کار هستن و شوق و زوق سابقا نمونده، در برف هم برکت.
دلایل دیگه هم وجود داره که جوانان قدر علاقمندی به این بازی ها و سرگرمی های زمستانی نمیگیرن.
بله، یکی از دلایل که جوانان علاقه چندان به بازی و سرگرمی زمستانی نداره، یکی هم نبود امنیت و دلسردی جوانان به این بازی ها و سرگرمی های زمستانی است.
بله، و فرشته صبا فارغ التحصیل صنف 12 یکی از مکاتب هم در این باره گپای داره.
در ماه آخر برف که بارید دولی برف جنگی کردیم، چون شرایط قدر خوب نبود و از امنیتی خوب نبود و به می خاطر بیرون نبر آمدیم و زیادتر مصروف درس هم بودیم، بود قدر هم بر جنگی نکدیم.
چی خوش باران میاید ریزه ریزه، خون از چشمم سرایت ریزه ریزه، گرفتار بلا گردیدم من خدایا، زد غم تای برایت ریزه ریزه.
میفهمی فرزان جان که محسن باشنده ولایت کابل چی میگه؟
چی میگن؟
او میگه که اگه این کم علاقگی و کم رنگی به سبب خواندن درس و ادامه تحصیل در جوانا باشه کار خوب است. به نظر او جوانا نباید سرگرمی ها و بازی ها را فراموش کنند.
به فکر خودم هر چیز تاثیر مثبت داره، باید هم بازی شوه، هم چکر زده شوه و هم سپورت شوه. در وقت خود یک نوع ورزش است برف جنگی، چرا میدانای فوتبال از برف پر از فوتبال نمیشه؟ اگر تأثیری درس بالای کم شدن علاقه جوانا به برف جنگی بوده باشه، مازی خوش هستم، تاثیر مثبت است، ولی نباید دمیره سر خود به شکل مداوم بپذیرن که نه ما باید همیشه درس بخونیم و کورس بریم و بازی نکنیم و برف جنگی نکنیم. چرا هر وقت باز برف هم نمیباشه؟ برف یک موسمی خاص خود داره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
خب گاهی توجه کردی که برخی از جوانایی که ورزش میکنن، برخشان خوش دارن که می عضلاتشان برجسته و قوی باشه و او به چشم بخوره. گاهی برابر شده که تو کسار دیده باشی؟
چطور دیدیم، اما برخی از جوانا بدون آگاهی از عواقب بد استفاده از دواها و پروتئین های نیروزا به خاطر کلان و زیبا شدن عضلاتشان از او استفاده میکنن.
بله، در روزا بسیاری از جوانان ورزشکار از دواها، پروتئین ها، پچکاری ها و نوشابه نیروزا استفاده میکنن تا که قوت و قدرت بدنی پیدا کنند و اندامشان زیبا شود. اما بی‌خبر از اینکه مواد یاد شده به دلیل استفاده غیر معیاری به صحتشان زیان میرسانند.
بله، این دواها و پروتئینایی را که بدون مشوره دکتر میگیرن بالاخره به اونا در دراز مدت مضر تمام میشه.
بله، و حتی دیده شده که جوانان را به کام مرگ فرستاده.
احمد فخری جوان ورزشکار که مدت از این پروتئینها استفاده کرده، پس از استفاده دوامدار از پروتئینها بدن دانسته که این پروتئینها تاریخته شده است و به همین دلیل به جان دردی دچار شده.
خب من قبلا در زیبایی اندام میرفتم، کار میکردم، از موادای پروتئینی استفاده کردم، کریتین، پروتئین و بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد برای من مضر بود. اکثرا جاندردی احساس میکردم. وقتی پیش دکتر رفتم، اونا گفتن که همین پودرهایی که شما استفاده میکنین یا همون پروتئینایی که استفاده میکنین، مثلا از بازار گوشت میگرفتم، از این جای حتی نوشابه‌هایی که استفاده میکردم، تمامش برام مضر بود و دچار تکالیف زیاد شدم. بعد از اینکه دکتر برام توصیه کرد که این چیزا را دیگه نگیرم، بازی استفاده نکنم، فعلا احساس خوب دارم.
جوانان از پروتئین و نوشابه و دواهای انرژیزا که بزرگ و زیبا کننده عضلات میباشه در تمام کشورهای جهان استفاده میکنن.
بله، اما هر شخص با تناسب ضرورت بدنش، او هم با مشوره استادان و دکتران متخصص از او استفاده میکنن. دانشمندا که برای این نوشیدنی ها و پروتئین های نیروزا و غیر مجازی تحقیق کردن، استفاده خودسرانه او را خطرناک میدانن.
در اواخر در برخی از کشورها 4 مورد مستند از مرگ در اثر مصرف پروتئین های غیر مجاز گزارش شده و 5 مورد گزارش مرگ دیگه هم در اثر مصرف و نوشیدنی های انرژیزا به دست رسیده.
خیبیا که گپ های را از جبار هوتک استاد کلاب گولد جیم بشنویم، او میگه در صورتی که پروتئین بدن ورزشکاران کم باشه، اونا میتونن از پروتئین ها استفاده کنن، اما با هدایت و مشوره استادان و دکتر سایبا.
ولی که پروتین صحیح در دست یک کس به پروتین غذای سپورتی است، باید بخوره با مو سیستمش دیگه، کتی ازو باید تاو زیاد استفاده شوه که غلیظ اثر گرده شار زیاد میره. ولی ما تاوال پروتین برشان نگفتیم که پروتین بگی، ما غذای چیزی که دلیست ماست و اونو رو برش دایت کردیم. او دیگه با جوانه اگه نسیت دیگه میکنیم که خود ما خونه ایدیم، خود مقصد شیندیم که پچکاری میکنه، باید از این چیزا استفاده نکنن، جوانی خودم خراب میکنه و برشان نقصم زیاد میکنه. با یک روز و دو روز اندام خود خوش نباشن.
میرفزل ورزشکار رشته زیبایی اندام که از 5 سال به ایسو مصروف زیبا ساختن اندامش است، میفهمی یفه جان که چی میگه؟ میگه که استفاده از دواها و پروتئینای مصنوعی بدن ورزشکاران رشد غیر طبیعی میته و سبب قدرت ساختگی دونا میشه.
دلی.
او میگه در صورتی که پروتئین بدن ورزشکار کم باشه، به هدایت دکتر میتونه از پروتئینای اصل استفاده کنه. اما بهتر است که با غذاهای طبیعی پروتئین بدنشان را پوره کنند.
از غذاهای طبیعی استفاده کردیم: شیر، تخم جوجه‌داده، کچالو یا خودش غذای مکمل است. کچالو خوب یک پروتئین کامل است، از این استفاده کردیم، ولی پروتئین استفاده نکردیم. انواع پروتئینایی که در بازار عرضه میشه، فکر کنم اگه همراه دکتر مشوره شود استفاده شود بسیار خوب خواهد بود.
خوب، از محمدالله، یکی از دکانداران بازار بوش در شهر کابل پرسیدیم که کدام نوع پروتئینا را به فروش میرسانه و از کجا وارد میکنه. به ما گفت
همین مواد به ما تجارتی از دبی میه، ما خریداری میکنیم، چیزی به سرباز آمریکا میه، چیزش به ایتر تجارتی به ما میه، و اینجا که ما میفروشیم هر دوای که از استاد کلاب داره او هدایت میده که نی چیزی را بخورید، او خودش میه میخونه، در پشت بوتلش نوشته است که نی چیزی، خودش با سواد است تحصیل کرده است، واگه او نپامه ما خود ما طریق استفاده اش میفهمیم. پروتئین است به نام تروماس است، وی پروتئین است، میگاماس است، 50 رقم پروتئین است، 1 رقم پروتئین نیست، بدون ورزش این خورده هم نمیشه، قیمتش مختلف است. اینطور پروتئین است که قیمتش 50 دلار است، اینطور پروتئین است که قیمتش 10 دلار است، 20 دلار است. تاریخش کم باشه ما خریداری نمیکنیم، و کسی که میخره او خودش تاریخ میبینه، بعد از او را خریداری میکنه. ما به زور سرکس نپروختیم نمیفروشیم.
دی بخش برنامه جواب میکنه که گپ های از یکی از دکترها را هم بشنویم. دکتر محمد عابد نصرت، متخصص شفاخانه انتونی، در مورد اضرار استفاده از پروتئین های مصنوعی میگه که کسانی که پروتئین و دواها و پیچکاری های غیر مجازی استفاده میکنن، تا زمانی که اثرات دواها در وجودشان است بدنشان نمای خوب داره، اما زمانی که اثر دوا از بین بره، عضلات ورزشکار شل میشه و استفاده از این دواها بالای هورمون های جنسی نیز تاثیر منفی میگذاره و حتی در بعضی موارد باعث مرگ هم میشه.
توصیه ما برای از این جوانا و این برادرها که سپورت میکنن یا ورزش میکنن، این است بایواد از اینکه از این پروتئینایی که در بازار به شکل مصنوعی پیدا میشه، طبیعی هم نیستند، استفاده میکنن از میوه‌جات، ترکاری ها و حبوباتی که به شکل طبیعی در بازار پیدا میشه استفاده بکنن، هم به مراتب انرژی زیادتر تولید میکنه، هم برای صحتشون مضر نباشد.
جوانان گرامی، نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کردن میتونند.
خب فرزان جان، رسیدیم به آخر برنامه دیگه. جوانای عزیز، به خداوند می‌سپاریم و میگیم که